بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مرحوم شیخ فرمودند که اگر در یک حکم برآمده از عقل در موضوعش شک کنیم، به تعبیری شبهه موضوعیه داشته باشیم، اگر استصحاب رو از باب اماره بودن حجت بدونیم، یعنی چون زن آوره حجت میدونیم، خب ما استصحابمونو میکنیم. اگر موضوع حکم عقل اعم باشه از یقین و گمان، قهرن حکم عقل استصحاب میشه. اگر از باب اخبار حجت بدونیم برای ترتیب حکم عقلی که قبح و حرمت باشه یا حکم واقعی شرعی، ما استصحاب نمیتونیم بکنیم، ولی میتونیم برای اثبات یک حکم ظاهری که در واقع ادامه همان حکم واقعی شرعی استصحاب رو جاری کنیم. این دوستان خلاصه یک صفحه رسائل از این چاپ‌های جدید که قبلا مفصل من اینا رو توضیح دادم. خواسته باشید مثالمون رو زنده کنیم. سمی بوده مال 5 سال قبل، نمیدونیم این ضرر خودشو دارد یا ضرر خودشو نداره، قاتل هست یا قاتل نیست. 5 سال گذشته، خب شک داریم دیگه. میام چیکار میکنیم؟ میگیم سابقا که قتال بود، الان هم گمان پیدا میکنیم که انه قتال. بعد دیگه میریم دست عقل، میگیم جناب عقل ما یقین نداریم این سم کشنده هستا، ولی گمان داریم. خب این ممکنه بگه گمان به ضررم مثل قطع به ضرره. اگر این حرفو زد، خب دیگه قبح میاد اگر کسی بنوشد، حرمت عقلی میاد، حرمت واقعی شرعی هم میاد. این بنابراین که از باب زن حجت باشه استصحاب. اما اگر گفتیم استصحاب از باب زن حجت نیست، اصلا گمان آدم پیدا نمی کنه، موارد فرق می کنه. ممکنه مثلا بعد از 5 سال ما حتی شک هم نکنیم، مثلا توهم داشته باشیم، گمان نداشته باشیم، از باب اخبار حجته. خب حالا شما استصحاب کنید، عقل جلو نمیاد، چون عقل یا در فرض یقین به حسب فرض یا در فرض گمان. من نه یقین دارم نه گمان دارم، عقل جلو نمیاد. اما چه اشکال داره؟ ببینید، بگیم هاذا السم 5 سال قبل کان قاتلن قتالن و لذا کان حرامن شربه. الان شک میکنین، یقین سابق داریم، شک لاحق داریم، استصحاب میکنیم که انه قاتل، انه قتال. و استصحاب کردیم، شارع چی میفرماد؟ شارع میفرماد هر چی که شما را از پا در بیاره، حالا یا و ثابت شده باشه یا به یقین یا به حجت، شما نباید بنوشید. پس اینجا نباید نوشید، استصحاب میکنیم، حکم شرعی بار میکنیم. اینا دوستان حرفای شیخ بود. وقتی فاصله میشه بین حرف و نقدش، ناچار آدم باید تکرار کنه دیگه. ببینید در اینجا برخی اشکال گرفتن به جناب شیخ. اشکال اول، البته اشکال اساسی نیست، اشکالای من نمیگم، یعنی در واقع اساس رو به هم نمیریزه. آقای خویی هم که اشکال دارن، در واقع اشکالات شاخه‌ایه، فرعیه. ایشون اولا میفهمد که خب آقا اون فرض اولتون که خدا حافظ استصحاب، بارها گفتیم نه افاده زن میکند شخصیاً، نه افاده زن میکند نوعاً، نه برای تک تک افراد گمان میاره که بشه شخصی، بشه کلی برای همه، نه برای نوع مردم و عموم مردم که بشه نوعی. پس چرا یه فرضی میکنید که دیگه تموم شده، پنبش زده شده، زره و پنبتو گایی میگیم ما، پنبش دیگه امروزه زده شده. به علاوه اگر بخوایم با شما مناقشه تو مثال بکنیم، آیا از نظر عقل مقتوع الضرر و مزنون الضرر حرامه یا خوف ضرر هم حرامه؟ یعنی عقل آیا فقط در فرض یقین و جمان میگه یا در فرض احتمال و اغلایی هم میگه؟ خوف یعنی احتمال اغلایی. احتمال اغلایی میدونید لازم نیست به مرز گمان برسه، مخصوصا اگر محتمل مهم باشه. احتمال خوف ضرر درجه ضعیفی هم داشته باشه، عقل میگه اجتناب کن. اگر مثلا فرض کنید دیروز یه سوالی اومده بود، این آرایش، این جراحی های به قول عرب ها تجمیلی برای زیبایی، خب اگر مثلا فرض کنید در کشور ثابت شد که یک سوم این جراحی ها جواب نمیده، حالا جواب نمیده نه که همینطور میشه ها، بعد مثلا خطرناکه، خب این گمان که نیست، یک سوم 30%، اما احتمال اغلاییه. عقل میگه اگر یه جایی شما 30% احتمال میدی ناقص العضو بشی، حالا همین بینی هم که داری از دست بدی، یه چیز نچسبه، داشتیم دیگه پرونده های اینجوری، و این احتمال اقلایی کفایت میکنه. رضایشون میفهمد که بحث فرار از ضرر منوط به زن نیست، منوط به احتمال اقلایی خوف. لذا نفرمایید اگر استصحاب مفید زن باشه اینجا میاد، نباشه اصلا از باب تعبد باشه. اگر خوف داشته باشیم کفایت میکنه. این البته میدونید که مناقشه آقای خویی تو مثاله، گوش میکنید، مثال ضرر در کلام شیخ انصاری، این که ما مثال زدیم به سم و ضرر، این از باب مثاله نه از باب انحصار. و الا من براتون مثلا یه مثال دیگه میزنم. فرض کنید عقل ما میگه اکرام عالم عادل واجبه، فرض کنید این همه روایات هم که راجع به اکرام عالم عادل داریم، میگیم ارشاد به حکم عقله، به درک عقله، به ادراک عقله، اکرام عالم عادل. حالا اگر شبهه موضوعیه کردیم، مثلا مثل چی؟ مثل این که زید سابقا عالم عادل بوده، الان نمیدونیم عالم عادل هست یا نه، حالا یا نمیدونیم عالمه یا نه، فراموشی گرفته، یا عادله یا نه، احتمال فسقشو میدیم. بالاخره شک داریم. زید عالم عادل تا عقل بگوید یجب اکرامو، او لیس به عالم عادل تا عقل بگوید لا یجب اکرامو. و ایشون میفرماید که اینجا ما استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم بلا فاصله. حکم شرعی کار به عقل نداریم، ما حکم شرعی مترتب میشه. با اینکه حکم شرعی وجوب اکرام برآمده از چی بود؟ به حسب فرض برآمده از عقل بود. اینطور بود دیگه، فرض کردیم مسئله عقلیه، حکم شرعیش هم برآمده از عقله. ولی شک بکنی خب استصحاب میکنیم عدالت زید رو، استصحاب میکنیم کونه عالمن، بعد میگیم پس اکرامش واجبه. اینجور میگیم، میگیم سابقا اکرامش واجب بود به حکم عقل و شرع و شرع، حتی شرعی که برآمده از عقل بود. الان شک میکنیم، استصحاب که داریم، استصحاب چه مانعی داره؟ یقین سابق شک لاحق. تا استصحاب کردیم حکم شرعی میاد، کاری هم به حکم عقل نداریم. البته اینو شیخ هم قبول داشت، این رو اگه دقت کرده بودید شیخ هم پذیرفت. ببینید خب دیگه جمع کنیم نقد کلام شیخ رو، جمع کنیم. اگر از شما سوال کنن مرحوم آقای خویی که البته در اینجا نماینده آقای آخوندم بود، گفتم بهتون ایشون کلمات رو پردازش کرده مرحوم آقای خویی، در نتیجه ما از ایشون آوردیم و الا اصل اندیشه مال آقای آخونده. دوستان نهایتاً این تفصیل جناب شیخ قبول شد یا نه؟ چه شبهه حکمیه، چه شبهه، چون دو تا بخش پیدا کرد دیگه، در حکم عقلی که شک میکنیم، شک کنیم به شبهت الحکمیه، یا شک کنیم به شبهت الموضوعیه. آقا هیچ کدامش مانعی برای استصحاب حکم شرعی نداره طبق این نظر، برخلاف شیخ اعظم که به شبهه حکمیه قبول نکرد ولی به شبهه موضوعیه قبول کرد. این تو شد دیگه، شبهه موضوعیش رو قبول کرد استصحاب کنیم، شبهه حکمیهش رو قبول نکرد. اینم دوستان کلام شیخ انصاری، یعنی تفصیل ایشون و نقد این تفصیل. خب همیشه بلدید دیگه، ما معمولا این کارو میکنیم دیگه، ابتدا حرف طرف رو میاریم، بعد یه تتبعی میکنیم ببینیم علما چی گفتن، جستجو، نهایتا هم اگر تحقیقی در مسئله باشه عرض میکنیم. به عبارت دیگه داوری، حالا بین این دوتا بالاخره حق با کیه؟ حق با جناب شیخه یا با جناب آقای آخونده؟ حالا به حساب ایشون ثبت کنید، چون اول از ایشون شروع شده نقد. حق با شیخه یا با آقای آخوند و آقای خویی و دیگران؟ در شبهه موضوعیش که همه قبول دارن، اون که پس اختلاف ندارن، درسته؟ در شبهه حکمیشه که بحث دارن با هم دیگه. ببینید من فکر میکنم اگر یه نکته ای رو ما نادیده بگیریم که انشاءالله من فردا شاید اواسط یا اواخر درس خواهم گفت، اون نکته رو حالا تو ذهنتون طلب داشته باشید. اگر اون نکته رو نادیده بگیریم، نکته‌ای که نه در کلام شیخ نه در کلام ناقدان شیخ، هیچ کدام، اگر اون نکته رو نادیده بگیریم که اینام نادیده گرفتند، خب در این مسئله حق با شیخه، حق به جانب شیخ انصاریه که استصحاب رو در احکام شرعی برآمده از حکم عقل، یا دقیق تر بگیم برآمده از ادراک عقل، حجت نیست، قبول نداره، حق با شیخ. اما دوستان یه مقداری دقت میخواد. ببینید حالا روزه آخر هم هست و هوا هم گرم و هر کسی هم خود همین که میای تو مدرسه میبینی خلوته، اثر روانی داره. حالا یا شک میکنه تو عقل خودش یا تو عقل اونا که نیومدن. ولی مطالب مطالب حساسیه. امروز و فردا من هر وقت میگم حساس، اینو حتما عادت شده براتون، میخوام عرض کنم جاهای مختلف به درد میخوره. قبول کنیم خیلی به درد میخوره، ردم بکنیم خیلی به درد میخوره، اثر داره. به این خاطر میگم حساس، جاهای دیگه هم به درد میخوره، دقت کنید. بلا ممکن بود ما اینجا مثلا یه مقدار فشرده تر هم جمعش میکنیم، اما درست نیست. ببینید من برای اینکه بیان کنم حق به جناب با جناب شیخ، مطلب رو در دو شماره از هم جدا کردم، به عبارتی که از دو راه ما وارد شدیم و حرف شیخ رو تقویت کردیم، در نتیجه حرف آقای آخوند رو داریم رد میکنیم. حرف اول، دقت بفرمایید دوستان، ببینید در قانون ملازمه که محل بحث ما هست، چون بحث ما میدونید که راجع به قانون ملازمه است، همین که میگیم حکم شرعی برآمده از ادراک عقل، یه همون کل ما حکم به العقل حکم به شرع. ببینید در قاعده ملازمه، در قاعده ملازمه اونایی که قبول دارن میدونید چی میگن؟ اونایی که قاعده رو قبول دارن ها میگن مراد از قانون ملازمه اینه که اگر یه جایی عقل به تمام مناطات مساله و مفاسد یک پدیده‌ای پی برد، به طوری که احاطه کامل پیدا کند، به احاطه کامل پیدا کند به مساله و مفاسد اون فعل، احاطه قاطع ها، نه احاطه با انشاءالله ماشاءالله، احاطه قاطع، به طوری که بگوید هر قانونگذاری اگر مصلحت باشه بگه باید اینو واجب کنه، اگر مفسده باشه بگه باید، بگید آقا باید تحریم کنه. خب قانون ملازمه اینه. یه مثال سیاسی اجتماعی روز بزنین، حالا هی نگیم ضرب یتیم، فرض کنید یه گروه منحرفی به اسم داعش حمله میکنه به عراق، درست شد؟ اصلا فرض کنید قرآن و حدیث و هیچی هم نداری، درو میکنه میاد جلو، سر میبره، شکم پاره میکنه، هر چه دم دستش بیاد. حتی اینا مال حالا نیستا، این تو پرانتز بگم، این از سقیفه میاد، یعنی اونام اگر الان بودن در رأس داعش بودن، ما کل غلط هم ندیم منتها. خب حالا اینا رو ببینید، اینجا عقل ما چی میگه؟ عقل ما میگه دفاع در مقابل این گروه مصلحت ملزمه داره، میگه یا نمیگه عقل؟ شک میکنه که نه شایدم ما چند داریم، شایدم دفاع مفسده داشته باشه. مثلا مصلحت لازم و تحصیل، عقل درک میکنه، نه فقط درک کنه ها، قانون ملازمه رو دقت کنیم، میگه هیچ قانونگذاری در اینجا دفاع را نمیگه واجب نیست. به عبارت دیگه هر قانونگذاری میگه دفاع واجبه، این گذاره رو عقل میگه یا نمیگه؟ یا همین مثال اگر از عقل سوال کنیم آیا ما هم با این گروه خشن قتال همکاری کنیم یا نه، میگه همکاری مفسده لازم الاجتناب داره، همکاری با این گروه حرام است. میگیم آقای عقل از طرف خودت میگی؟ میگه نه، من چکارم بگم حرامه یا حلال؟ میگه عقل درک داره، عقل حکم نداره. این که بلدید که کل ما حکمه هم یعنی کل ما ادرکه، و الا عقل چکار است که دستور بده؟ اینو بلدید دیگه، تو فقه عقل مفصل ما نوشتیم. عقل درک بایستگی میکنه، و لذا میگه همکاری شما با این گروه در این زمان مفسده لازم الاجتناب داره، و هر که حق قانون گذاری داره باید اینو حرام کنه، حرام میکنه. اینو میگه. بعد ما میگیم کل ما حکمه به العقل حکمه بهش شرط، از این طریق میرسیم به وجوب دفاع و میرسیم به حرمت همکاری. درست شد؟ پس الان نگاه کنید مثال زنده روس، دفاع از کشور مورد تجاوز داعش واجب شرعن. این وجوب شرعی برآمده از چیه؟ از درک عقل. همکاری با این گروه منحرف حرام شرعن. این شرعن برآمده از چیه؟ از درک عقل، ادراک عقل. معلوم شد؟ دوستان قانون ملازمه اینه معناش. اگر یک جا فشردش میکنم، اگر یک جا عقل ما احاطه کامل پیدا کرد به یک پدیده که این همه مناطاتش اینه، مصلحتش اینه، مفسدش اینه، بعد رسید که مصلحت لازم و تحصیل داره، به وجوب میرسیم، رسید به این که مفسده لازم و اجتناب داره، به حرمت میرسیم. این معنی ملازم است. معلوم شد؟ این معنای اون، یعنی فرض ما اینه، این که میگیم حکم شرعی برآمده از حکم عقل یعنی این. حالا دوستان خوب دقت کنید چی میخوام عرض کنید. آیا با این وضعیت اگر یک جا مثلا یه عارضی پیش بیاد ما شک کنیم، مثلا یه عارضه ای پیش بیاد ما شک کنیم، تو حال همین مثال، مثلا اگر تو گستره و حدود شک کنیم، آیا مثلا دفاع از کشور عراق در مقابل داعش حتی با حمله انتحاری هم جایزه یا نه؟ شیخ انصاری چی میگفت؟ شیخ انصاری میفهمد خب کاری نداره، اینو بذارید پیش عقل، چون مسئله عقلیه دیگه. بالاخره عقل به شما میگه، یا میگه دفاع حتی به قیمت عملیات استشهادی، نگیم انتحاری، اونو بذاریم برای اون جهنمی ها، با عملیات استشهادی لازمه یا نه؟ اگر گفت لازمه که شک نداریم، اگرم گفت لازم نیست بازم شک نداریم، استصحاب نمیخواد. اینا حرف شیخ بود دیگه. لذا گفت استصحاب چه معنا داره؟ در احکام شرعی برآمده از درک عقل. شبهه حکمیه. آقای آخوند و آقای خویی چی گفتن اینجا؟ چی گفتن اینجا؟ اینا گفتن که جناب شیخ ما احتمال میدیم که حکم شارع ادامه داشته باشه به یه ملاک دیگری غیر از ملاک عقل. خب اینجا باید خدمت آقای آخوند دوستان و خدمت آقای خویی مؤدبانه عرض کنیم که شما با این احتمالتون از فرض قانون ملازمه خارج شدید. آقا من این فقه عقل که نوشتم از بس این طرف اون طرف یا پاسخ دادم یا جلسه نقد بوده یا مناظره بوده یا کرسی بوده یا بیان کردم یا تو همین درس دیگه خسته شدیم ما. آقا قانون ملازمه معناش احاطه کامله، نه با انشاءالله و ماشاءالله و احتمال میدیم اینها. ولذا ببینید آقای خویی پریروز بود ایشون فرمود چون احکام تعبدی در محیط شارع زیاده. خب حضرت آقای خویی بزرگوار مگه بحث سر احکام تعبدیه؟ ما فرض رو جایی میبریم که حکم سر تا پا عقلیه و همه جوانبش روشنه. اینطور که آقای خویی میگن میدونی چی میشه؟ آقای آخون میدونی چی میشه؟ خب اگر ما احتمال میدیم شارع به یه ملاک دیگری غیر از اینی که عقل درک میکنه این حکم تو نظرش باشه، خب اگر احتمال ملاک دیگه میدیم، بگید آقا احتمال مانع هم میدیم چون بحث تعبد و ایناست دیگه. خب شاید اونی که عقل درک میکنه همه مصالحش رو یه مفسده‌ای داره به نظر شارع که عقل نرسیده. ماها هستیم آقا میشینیم هی مصلحت، شاید واقعا یه مصلحتی است که ما نرسیدیم. خب اگر اینطور باشه، خب تا احتمال مفسده بدیم دیگه نمیتونیم به حکم شرعی برسیم. من ببینید عبارت عوض میکنم اشکال بر این دو بزرگوار رو، عرض میکنم اگر شما احتمال ملاک دیگری نزد شارع میدید، خب احتمال بگید آقا مزاحمم بدید، احتمال مزاحمم بدید. بهتون بگم بعضی همین حرف رو میزنن، قانون ملازمه رو زمین میزنن و میگن شما مصالح رو میفهمید، چطور مفاسد رو از کجا میفهمید؟ شاید مفسده داره، ما چه میدونیم؟ شاید مفسده داشته باشه. شما هی فکر میکنید خوبیاش رو میبینید، شاید یه بدی داره که شما نمیبینید. لذا اگر احتمال هست خب اونم هست. البته بگم به شما، ممکنه بگید خب بسیار خوب آقای خویی یا آقای آخون ملتزم میشن، آقای خویی یا آقای آخون ملتزم میشن، نمیتونن ملتزم میشن چون فرض بر این است که قانون ملازمه رو قبول کردن، این که سقراط داره قبول کردن، بر این فرض دارن با شیخ حرف میزنن. و الا من به شما بگم تو پاورقی هم نوشتم دوستان شب مطالعه کنید، آقای خویی از کسانیه که میفهمد قانون ملازمه کبراش درسته، سقراط نداره. کلما حکم به العقل حکم به شر، ایشون میگه این کبرا درسته. اما این کلما حکم به العقل هیچ جا عقل حکم نمی کنه، برای اینکه هر جا بخواد حکم کنه احتمال مانع هست، احتمال یه سری مصالحی که نمیدونه، اونجایی که فقط مفسده رو میبینه یا اونجایی که مصلحت میبینه شاید مفسده باشه. بعضیا میگن دوستان تو این بحث های اجتماعی میگن اولی که دموکراسی اومد تو اون فضای اختناق، فضای استبداد، پادشاهی های استبدادی چه در شرق چه در غرب، اصلا آقا این دموکراسی مراجعه به اکثریت آراء مردم اصلا درخشید، یعنی تمام عقلای عالم گفتن این هدیه آسمانی بود که ریخت پایین، فکر بشر مثلا رسید بهش. هی که رفتن جلو دیدن که معایبش پیدا شد، تا اینکه امروزه مخالفین جدی داره دموکراسی. بعضی میگن مزخرف‌ترین شکله. خب چهار تا فقیر رو جمع میکنی، چهار تا کم سواد بی سواد با چند کیلو میوه و امثال حبوبات و امثال زالک تموم میشه. حالا نمیخوام خدای نکرده جسارت بشه، یه بچه مثلا 17-18 ساله با یه استاد فرهیخته، درسته بحث احساسات نباشه ها، بحث سرنوشت مملکت، سرنوشت همون نسله. خب این دوتا یه رأی دارن. لذا میگم نهایتا بگید خیر و طرق المیسره به تعبیر ما، نگید موهبت آسمانی. خب میگم چه میدونیم، شاید یه چیزی که ما الان امروز عقلی میدونیم و سینه میزنیم براش، فردا معلوم شد همین دموکراسی بودیم. لذا نخبه‌گرایی رو بعضیا ترویج میکنن، یا دموکراسی دو مرحله ای تو بحث اجتماعی علوم سیاسی که مثلا مردم رأی بدن به نخبگان، نخبگان به تصمیم گیران قدرت رأی بدن که کمتر خلاصه بشه سوء استفاده بکنی. حالا حرفاش از اتفاق تو فقه و عرف من به مناسبت اعتبار رأی اکثریت آوردم، بخونید حرفا اونجا مفصل اومده. خب چی میشه آقایون؟ ولی اینا یه حرفای دیگه است. الان آقای خویی، آقای آخون در مقابل شیخ بنا رو گذاشتن بر بگید آقا پذیرش ملازمه. ما میدونید عرضمون چیه به عنوان یه کوچک در مقابل این دو بزرگوار؟ عرض ما اینه که با پذیرش ملازمه دیگه نحتمل یحتمل ملاک دیگری باشد که به خاطر اون ملاک ادامه پیدا کند. خب اگر احتمال میدید ملاک دیگری باشه که ادامه پیدا کنه، احتمالا بدید مانع باشه دیگه. اگه مانع باشه بازم استصحاب میکنی. اینه مطلب اول، این اشکال اول. این باعث میشه که اما شیخ انصاری حرفو نمیزن. شیخ چی میفرمود؟ به نظر ما خیلی فنی میگه وقتی که عقل اومد تو صحنه، حکمش میاد، حکم شرعی هم پشت سرش میاد. اگر یه جا صحنه عوض شد که دیگه عقل داوری نداره، تو همین مثال که زدم، عقل ممکنه بگه من راجع به عملیات استشهادی نمیگم دیگه واجبه، تا این مرحله من دیگه نمیگم. درست؟ خب اگر اینطور شد قهرن حکم عقل دیگه نداریم به وجوب دفاع تو مثالمون، حکم شرعی برآمده از حکم عقلم نداریم. آقایون میگفتن با یه ملاک دیگری ادامه پیدا کنه، عرض کردیم این قانون ملازمه فرضش این نیست. این اولین اشکال در آقای خویی و آقای آخوند و در دفاع از کی؟ در دفاع از شیخ. این دوستان بیان اول. و اما بیان دوم که باز نقد میکند فرمایش این دو علم را و تایید میکند فرمایش آقای شیخ را. دیگه میخواد باشه که انشاءالله فردا این بحث رو به پایان برسونیم. الحمدلله رب العالمین.